ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا در مورد دیرکرد سوریه برای نابودی سلاح‌های شیمیایی‌اش هشدار داد. معاون وزیر نیرو میگوید از اول دی ماه تغییراتی در تعرفه‌های آب در ایران صورت گرفته است. سرویس امنیتی اوکراین از آغاز تحقیقات جنایی در مورد تلاش مخالفان برای تصرف قدرت در این کشور خبر داد. وزیر خارجه آمریکا در مورد دیرکرد سوریه برای نابودی سلاح‌های شیمیایی‌اش هشدار داد و گفت دولت بشار اسد به تعهدات بین‌المللی خود در این مورد بی‌توجه است. به گزارش خبرگزاری‌ها جان کری افزود واشنگتن نگران است که آیا دولت سوریه موفق به انجام نابودی این سلاح‌ها در زمان مقرر خواهد شد یا نه. گزارش‌ها حاکی از انتقال 4% از سلاح‌های شیمیایی سوریه است. آقای کری که برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ در آن شهر به سر می‌برد گفت دمشق برای انجام آن در قالب توافقی میان آمریکا و روسیه شکل گرفته تعهد قانونی و بین المللی دارد. معاون وزیر نیرو روز جمعه اعلام کرد که از اول دی ماه تغییراتی در تعرفه‌های آب در ایران صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت با افزایش هزینه تولید آب و با توجه به فاصله زیاد تعرفه‌ها با قیمت واقعی تمام شده آب، ضروری بود تا اصلاحاتی در تعرفه‌ها داده شود. او عنوان کرد که فقط 25% از قیمت تمام شده آب از مشترکین دریافت شود و افزود ظرف چند سال آینده آب به قیمت واقعی خود میرسد. این مقام وزارت نیرو مشخص نکرد که در این مرحله تا چه اندازه بر قیمت تعرفه آب اضافه شده است. سرویس امنیتی اوکراین روز جمعه از آغاز تحقیقات جنایی در مورد تلاش مخالفان برای تصرف قدرت در این کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از خبرگزاری روسیه اینترفاکس، رئیس اداره تحقیقات سرویس امنیتی اوکراین گفت که بازگشای این پرونده پس از بررسی کامپیوترهای یکی از احزاب مخالف دولت این کشور در ماه دسامبر سال گذشته انجام شده است. تظاهرات ضد دولتی در اوکراین پس از مخالفت دولت ویکتور یانوکوویچ با امضای پیمان همکاری اقتصادی با اتحادیه اروپا در ماه نوامبر سال گذشته آغاز شد. در همین حال رئیس اداره منطقه دنیپرو پتروفسک در سرویس امنیتی اوکراین از بازداشت 2 تن از اعضای یک حزب مخالف دولت برای انجام حمله به تأسیسات انرژی خبر داد. روزنامه شهر روز شنبه گزارش داد که 36% از کارگران غیر رسمی بدون قرارداد و بیمه از سبد کالای حمایتی دولت حذف شدند. قرار است نخستین مرحله توزیع سبد کالای حمایتی دولت از روز یک شنبه آغاز شود. به نوشته روزنامه شهر، کارگرانی نیز که بالای 500 هزار تومان حقوق ماهانه دریافت می کنند، فارغ از آنکه اعضای خانواده آنها چه تعداد است و هزینه ی تأمین مسکن دارند یا خیر، از دریافت این سبد کالا حذف شدند. پیش از این به گزارش خبرگزاری ایلنا، دبیر خانه کارگر اصفهان گفته بود 60% از کارگران از دریافت سبد حمایتی دولت محرومند. کاترین اشون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران توافق کردند که دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی 18 فوریه برابر با 29 بهمن ماه در وین برگزار شود. کاترین اشتون پس از دیدار با محمد جواد ظریف در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ گفت ما گفتگوی بسیار جالبی داشتیم و مهمترین نتیجهش این بود که توافق کردیم دور بعدی مذاکرات روز 18 فوریه در وین انجام شود و من منتظرم که بار دیگر با هم کار کنیم. و ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری اوکراین، روز جمعه قانون لغو محدودیت برگزاری تظاهرات و عفو مشروط بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر در این کشور را امضا کرد. مخالفان دولت اوکراین اعلام کردند که عفو مشروط را نمی‌پذیرند، زیرا شرط آن خروج تمام معترضان از ساختمان‌های دولتی است که اکنون در تصرف آنهاست. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، روز جمعه با حمایت از اپوزیسیون اوکراین تصمیمات رئیس جمهوری این کشور را برای حل و فصل بحران ناکافی دانست.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب همونطور که در اخبار هم شنیدید، نشست امنیتی مونیخ از غروب روز جمعه کارش را آغاز کرد. همکارم هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به مونیخ، در گفتگو با میرعلی حسینی به موضوعات مهم مطرح شده در نشست روز نخست این کنفرانس می‌پردازد.
کنفرانس امنیتی مونیخ تحت شعار شاید بشه گفت سه موضوع بود. یکی بحث تنش‌هایی که بین کشورهای اروپایی و آمریکا شکل گرفت پس از افشا شدن اسناد امنیتی توسط ادوارد سنودن، این یکی از مسائل مطرح در روز جمعه بود. موضوع بعدی موضوع سوریه بود که نشستی رو تا حوالی نیمه شب روز جمعه به سوریه اختصاص دادن و درباره بحران سوریه صحبت شد. همینطور اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در این نشست شرکت کرد و از شرمساری خودش گفت، از اینکه از ابتدایی که این ماموریت رو در دست گرفته تا روز جمعه که ژنو دو به پایان رسیده بود باید هی میگفتش که اوضاع بد هست و بدتر داره میشه. و در کنار اینها موضوع ایران هم یکی از مسائلی هستش که در حاشیه روز جمعه مطرح شد و محمد جواد ظریف و کاترین اشتون دیداری کردن و توافق کردن بر سر دیدار دوباره در روز 18 فوریه 28 بهمن در وین. در نتیجه این سه موضوع موضوعات روز اول بود، اما در دو روز آینده تا یک شنبه ظهر این کنفرانس ادامه خواهد داشت و تا دو روز آینده صحبت‌ها به سوی اوکراین هم خواهد رفت. همچنین موضوع ایران باز روز یک شنبه به سالن کنفرانس باز خواهد گشت. این بار قرار هستش که محمد جواد ظریف در یک پنل شرکت کنه و در اونجا درباره ایران، پرونده هسته‌ای ایران و حضور ایران در جامعه بین المللی صحبت بکنه.
یه سوال کوچیک هانا، از سران کشورهای مختلف کسی حضور داره در این کنفرانس؟
از برخی از کشورها مثلا مثل آذربایجان و گرجستان رهبرانشون اومدن، اما میشه گفتش که حدود 50 وزیر خارجه و همچنین وزرای دفاع و سایر مقامات از کشورهای مختلف به مونیخ اومدن و برخیشون هم فردا وارد شهر میشن و همینطور در میده کل سازمان ملل متحد.
حالا میتونم بپرسم چه شخصیت دیگری به جز دبیر کل سازمان ملل متحد که اشاره کردی حضور دارن؟
بله، ریاست سازمان انرژی اتمی، پیمان ناتو، شورای اروپایی و برخی از دیگر سازمان‌های بین‌المللی و همچنین شاید بد نباشه اشاره بکنم هنری کیسینجر، اولین سخنران 50 سال پیش در کنفرانس امنیتی مونیخ، وزیر خارجه پیشین آمریکا در این نشست حاضر است.
گفتگوی میرعلی حسینی رو می‌شنیدید با هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به مونیخ.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
انستیتوی پژوهشی صلح بین المللی استکهلم روز جمعه گزارش سالانه خود در مورد 100 کمپانی بزرگ صادرکننده اسلحه و خدمات نظامی و میزان فروش اسلحه در جهان را منتشر کرد. در این گزارش که به سال 2012 میلادی اختصاص دارد، گفته شده که 100 شرکت اسلحه سازی جمعاً 395 میلیارد دلار سلاح، تجهیزات جنگی و خدمات نظامی به کشورهای گوناگون فروختند. گزارش انستیتوی پژوهشی صلح بین المللی استکهلم در نخستین روز کنفرانس امنیت مونیخ منتشر شد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
انستیتوی پژوهش صلح بین المللی استکهلم در گزارش روز جمعه خود با ذکر رقم 395 میلیارد دلار فروش اسلحه و خدمات نظامی توسط 100 کمپانی اسلحه سازی در جهان میگوید که این رقم اگرچه نشانگر کاهشی به میزان کمی بیش از 4% را نشان میدهد، ولی در همان حال بازگو کننده افزایش 29% در یک دهه از سال 2003 میلادی است. کاهش در فروش اسلحه در سال 2012 نیز یکسان و همگونه نبوده است، در حالی که کمپانی‌های سازنده در آمریکا، کانادا و بیشتر کشورها در اروپای غربی به کاهش فروش ادامه دادند، صادرات شرکت‌های تسلیحاتی روسیه بی‌وقفه و به میزان 28% افزایش یافت. در گزارش همچنین آمده است که سهم فروش سایر کشورها نیز از سال 2005 میلادی، بیش از 8 سال پیش، 13.5% بالا رفته که بیشترین میزان افزایش در تاریخ فعالیت‌های 100 کمپانی بزرگ اسلحه‌سازی است. این ارقام البته شامل شرکت‌های اسلحه سازی چین نمی‌شود. و انستیتوی پژوهشی استکهلم دلیل این امر را نبود اطلاعات لازم در مورد کارخانه‌های اسلحه سازی چین ذکر کرده است. در این گزارش ضمن ارائه آماری از افزایش چشمگیر فروش 6 کمپانی بزرگ روسی اضافه شده که صنایع تسلیحاتی روسیه به تدریج از ویرانه‌های صنایع اتحاد شوروی پیشین دوباره ظهور می‌کنند، ولی هنوز هم با تجهیزات کهنه، ساختار سازمانی ناکارا و فساد گسترده دست به گریبانند. در مورد کمپانی‌های اسلحه‌سازی آمریکا گزارش می‌گوید که از سال 2012 میلادی فروش 42 شرکت آمریکایی 58% کل فروش 100 کمپانی بزرگ تسلیحاتی جهان را تشکیل می‌دهند. خروج نیروهای آمریکایی از عراق کاهش چشمگیری در فروش شرکت‌های اسلحه‌سازی آمریکایی داشته است. 30 کمپانی اسلحه‌سازی اروپایی نیز 28% کل فروش اسلحه در سال 2012 را به خود اختصاص دادند. در مورد کشورهایی که به میزان چشمگیری در رقابت‌های فروش اسلحه در گزارش نام برده شدند، نخست به کمپانی اسلحه‌سازی اوکراین اشاره شده که در سال 2012 میلادی با 1,440,000,000 فروش در صدر قرار گرفته است. شرکت‌های اسلحه‌سازی در کشورهای برزیل، کره جنوبی، هند، اسرائیل، ژاپن، ترکیه و استرالیا نیز در میان 100 کمپانی بزرگ اسلحه‌سازی جهان دیده می‌شوند. انستیتوی پژوهشی صلح بین‌المللی استکهلم که یک سازمان مستقل است، می‌گوید این گزارش نخستین 3 گزارشی است که پیش از انتشار کتاب سالانه این بنیاد در 17 مارس 26 اسفند ماه آینده و به دنبال آن گزارش هزینه‌های نظامی در جهان منتشر شده است.
دوستان از ساعت 12 تا ساعت 23 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 و 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
مرکز آمار ایران نرخ تورم دی ماه امسال را در گزارشی که هفته گذشته منتشر شد 35% اعلام کرد. حال نوبت به بانک مرکزی رسیده تا در گزارشی نرخ تورم 12 ماه منتهی به دی ماه را اعلام کند. هرچند که روایت بانک مرکزی از نرخ تورم همچون همیشه چند درصدی با رقم اعلام شده مرکز آمار ایران اختلاف دارد. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
نرخ تورم آنطور که حسن روحانی در گزارش تلویزیونی 100 روز نخست کاری دولت خود وعده کرده بود، در پایان امسال باید به 35% برسد.
سال آینده برنامه ما اینه که تورم رو انشالله برسونیم به زیر 25% تا پایان سال 93 و امسال هم به 35% برسونیم تا پایان امسال.
گزارش بانک مرکزی از نرخ تورم در دی ماه امسال که به تازگی منتشر شده است نشان می‌دهد حرکت نرخ تورم به سمتی است که وعده رئیس دولت را محقق کند. هرچند که هنوز برای رسیدن تا نرخ 35% رشد تورم چند درصدی باقی مانده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم در 12 ماه منتهی به دی ماه امسال 38.4% بوده که در مقایسه با نرخ 39.3% آذر ماه کاهشی نزدیک به 1% را تجربه کرده است. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز 2 روز پیش از این بر اهتمام بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم و تحقق تکنرخی شدن قیمت ارز تاکید کرده بود.
بیشترین اهتمام بانک مرکزی صرف کاهش شتاب تورم، حفظ ثبات در بازارهای دارایی با تاکید ویژه بر بازار ارز، مساعدت به تولید و تأمین نیازهای عمومی اقتصاد شده است.
نرخ تورم از مهر ماه امسال که بانک مرکزی آن را بیش از 40% اعلام کرده بود تا دی ماه امسال بیش از 10% کاهش داشته است. هرچند که این نرخ در 2 ماه باقی مانده از سال باید نزدیک به 4% دیگر کاهش یابد تا وعده حسن روحانی در این بخش به واقعیت بدل شود.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50. اگر هم مایل باشید با ما تماس تلفنی بگیرید. شماره پیامگیر ما هست 0420-2211-2212. با ما همراه باشید.